خانم منصوره رشیدی از مشهد گفتند سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. درباره موضوع برنامه‌تان باید بگم که ما باید از خانواده و فامیل اتحاد را شروع کنیم تا در جامعه و کشور بتانیم وحدت داشته باشیم. خانواده‌ای که در میان اعضای خودش نمیتونه وحدت و برادری داشته باشه، چطور میتونه در سطح کلان وحدت را پیاده بکنه؟
سلام علیکم و رحمت الله. محمد کاظم امینی هستم، باشنده شهر مزار شریف. در شرایط امروزی که ما زندگی میکنیم، در باره وحدت و همپارچگی تمام ملت مسلمه باید همپارچه و وحدت و فاق اتحاد خود را حفظ کنیم.
سید علی موسوی از مزار شریف گفتند گرامی با هفته وحدت که در آن میثاق ها تحکیم می شود، پیمان ها استوار می گردد، خون ها در هم می جوشد، دست ها و بازوها در کنار هم قرار می گیرد و همه با هم هستند یک پارچه و منسجم. میلاد نبی اعظم و هفته وحدت مبارک باد.
یه غلام سخی است خواه گذشت خسلت مردو است. اگر هر کس که یک کلمه گذشت کنه، مثلا شما بگم همیشه خوشبخت زندگی میکنه، مثلا شما بگم اگر از یک کلمه گذشت، یک حرف گذشت افزان تیر باشه، انگاری صدر کد نماز مستحب خونده، یک کلمه گذشت از دوی سبابت زیادتر داره. گذشت خسلت مردان است. همونتو از حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم همونتو پیغمبری بود که یک لک و 24 از دار پیغمبر، یک پیغمبر یا چی از بستی که گذشتیش مهربان بود. مثلا دشمنانی و بریو مثلا برای شما بگم به سنگ میزدم، خوریکار به والی مبارک پشت میدادم، بازم نفری نمیکرد، دعا میکرد مبارک، که اگر نفری میکرد زوریات این آور میفتاد، دعا میکرد مبارک. حضرت علی مثلا شما بگم به چی قدر گذشت کده، یک یهودی او به زمین زدم، خنجر بکشید که اینا رو بزنه، او یهودی به والی مبارک تر مبارک توپ کرد، وخص مبارک از جا بود. چرا نمیزنی؟ گفی اخده شخصی میشنه از بسته که مرد بود بطان و بزنی.
مینا نورزای از هرات گفتن میوه آرامش و پیشرفت و امنیت بر درخت اتحاد میروید. هفته وحدت مبارک و میلاد اشرف مخلوقات پیامبر رحمت و مهربانی نیز بر شما مبارک باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید سلیمان سعادت هستم، یکتن از شهروندان شهر مزار شریف. 12 ربیع الاول مصادف است به میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. این روز را برای تمام مردم مسلمان افغانستان تبریک و تهنیه عرض می کنم و پیام 12 ربیع الاول میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما این است که تا وحدت، اتفاق و اتحاد را بین همدیگر به وجود بیاریم، تا باشد که هیچ گروه، هیچ سلطه و هیچ کسی نتواند که بین ما خفقنی بکنه و ما را از هم بپاشانه. با وحدت و هم دیگر پذیری میتونیم که یک کشور آزاد، مستقل و عالی از هر نوع خشونت داشته باشیم.
رحیم عالمزاده از نیمروز گفتند سلام، تشکر از دست‌اندرکاران و زحمتکشان رادیو دری، به خصوص برنامه روی موج جوانی. حدیثی شریف از پیامبر بزرگ اسلام را تقدیم حضورتان میکنم که فرمودند وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است. تقدیم بر روی موج جوانی. خب دوستان عزیز، باز هم سپاسگزاری میکنیم از همراهیتان تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و بخش آخر را تقدیمتان میکنیم.
گلانه
ما همه روشنی را دوست داریم و از تاریکی گریزان هستیم. برای مبارزه با تاریکی چراغ روشن میکنیم، خیر خود را در همین میداریم، در این که در روشنایی زندگی کنیم. یکی از این چراغا که لازم است همیشه همراه خود داشته باشیم، چراغ علم و دانش هست. است. اینکه اینقدر درد و رنج و مصیبت میکشیم و این همه ناگواری ها بر سر ما نازل میشه، شاید که از دلایلش ای باشه که به اندازه کافی چراغ علم و دانش را روشن نکردیم یا از این چراغ استفاده لازم را نبردیم. پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم دوستان عزیز، امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم. 12 ربیع الاول سال روز میلاد نبی مکرم اسلام به روایت برادران اهل سنت ما، امیدوار هستیم این روزها که آغاز هفته وحدت هم هست بهترین ایدی ها را دریافت کنید. با شما خداحافظی میکنیم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 6 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
و ششمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی برگزار می شود. درخواست خانواده های افغانستانی برای تحقیق درباره جنایات آمریکا و سرلشکر موسوی اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ای را نمی دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. 36مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی امروز یکشنبه با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان در تهران برگزار می شود. امروز یکشنبه 12 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری مصادف با 9 اکتبر 2022 بر روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دانند. اما مراسمی هم در کابل برگزار شد که همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
از میلاد مسعود پیشوای عالم بشریت و هفته وحدت در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. آخرین سفیر الهی، پیام‌آور صلح، آشتی، انسان‌سازی، محبت، اخوت و پیام‌آور رحمت برای بشریت و یکدیگر پذیری، به تعبیر اهل تسنن در 12 ربیع الاول و به باور اهل تشیع در 17 ربیع الاول دیده به جهان گشود و و حضرت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران این هفته را هفته وحدت اعلام نمود. مسلمانان در این هفته بیشتر از هر زمان دیگر تلاش می کنند تا با هم دیگر نزدیک تر شوند، چرا که رهبرشان به وحدت و یک پارچگی آنها را دستور داده است. به این مناسبت در مدرسه دارالحفاظ مزمل در کابل پایتخت افغانستان از میلاد نور با حضور جمعی از علما و شهروندان کابل گرامی داشت به عمل آمد. مولوی عبدالقادر قانت یک تن از علما به سیرت آن حضرت اشاره نمودم میگوید باید ما دین الله و رسول را نسبت به هر چیز دیگر بیشتر دوست داشته باشیم.
وقتی ما تلاوت مسیح ایمان می چشیم ما دین از هر چیزی دیگه دیاب دردش داشته باشیم، الله و رسولش از هر چیزی دیگه دیاب دردش داشته باشیم. متاسفانه که کار نیست.
همچنان رحمت الله یک تن از علما در این محفل همه را با وحدت و یک پارچگی دعوت داده میگوید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث گردید سر تا سر جهان را جهل و نادانی فرا گرفته بود.
زمانی که رسول مبعوث صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث میشن دنیا را سراسر جهل گرفته بود، انسان ها با مرض های متعددی
علما گفتند که دین اسلام دین عدالت، پیام آور روشنایی، رعایت حقوق انسانی و دین محبت و مهربانی و یک دیگر پذیری است. قاری امان الله احمدی
پیامبر گفت که و انک لعلی خلق عظیم، ما و شما دیگه در توصیف پیامبر عاجز میمانیم.
همچنان مفتی شمس الرحمن فروتن میگوید که با شنیدن سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خواندن آن تغییر در زندگی ما و برنامه های ما ایجاد می گردد.
سیرت رسول صلی الله علیه و سلم را زمانی که از زبان دیگران بشنویم این در زندگی ما، در وجود ما، در عقیده ما، در برنامه های ما تغییر را ایجاد میکنند.
همچنان عباس حسنزاده یک تن از روزنامه‌نگاران و آگاه مسائل سیاسی و دینی به وحدت و یک پارچگی امت تاکید نمودن میگوید که وحدت امت ضربه محکم بر پیکر استکبار وارد میکند و باید امت اسلامی با همدیگر وحدت نموده و بر رسن محکم خدا چنگ بزنند. حضرت ناجی عالم بشریت فخر کائنات رسول گرامی اسلام در ربیع الاول 571 در شرایط دیده به جهان گشود که جهان در ظلم و ستم فرو رفته، عدالت و انسانیت رخت بسته بود و بیدادگری بیداد می کرد که چشمه رحمت الهی به جوش آمد و محمد امین را برای هدایت بشریت و محمد امین را برای هدایت انسان و رحمت برای جهان در سن 40 سالگی سفیر و پیام آور خود توظیف نمود و آن حضرت 23 سال جهان انسانیت را رهبری نموده شیوه زندگی، معاملات، عبادات، حقوق، یکدیگر پذیری، حکومت و عدالت را نشاندهی نموده و 63 سال داشت که از جهان رحلت کرد. از میلاد با سعادت آن حضرت و هفته وحدت ارساله در سراسر جهان بزرگ داشت به عمل می آید. به باور علما اگر مسلمانان از سیرت آن حضرت پیروی نمایند جلال و عظمت از دست رفته امت اسلامی دوباره بر می گردد و به ظلم و ستم نقطه پایان گذاشته می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
صدور مجوز تحصیل برای 10,000 دانش آموز جدید الورود افغانستانی در ایران. سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی دفتر مقام ولایت خراسان رضوی از آمادگی جهت ثبت نام 24,000 دانش آموز جدید الورود مهاجر افغانستانی خبر داده است. با گزارش رادیو دری قاسمی میگوید از این میان حدود 10,000 دانش آموز ثبت نام کردند و در حدود 14,000 دانش آموز دیگر نیز بنا به دلایل نامعلوم تاکنون در این رابطه اقدام نکردند. علیرضا یاری مقدم کارشناس مسئول اتباع اداره کل معارف خراسان رضوی گفته است این احتمال وجود دارد که پس از 16 میزان معارف دیگر مجوز تحصیلی برای دانش آموزان اتباع صادر نکند. یاری مقدم گفته است معارف اعلام کرده به زودی مجوز راه اندازی 6 مدرسه ویژه اتباع را دریافت می کند و در این صورت می توانیم پوشش بیشتری برای تحصیل این دانش آموزان داشته باشیم. پیش از این سید محمد بطهایی وزیر معارف جمهوری اسلامی ایران گفته بود بیش از 450,000 اتباع خارجی در کلاس ها در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول آموزش هستند که از این تعداد 420,000 تن افغانستانی می باشند. دویچویلا گزارش داد که 32 شهروند افغانستان که در حال انتظار برای انتقال به جرمنی بودند جان خود را از دست دادند. با گزارش روز یک شنبه خبرگزاری فارس به نوشته دویچه وله 32 شهروند افغانستان از همکاران نیروهای نظامی جرمنی که در لیست انتقال به این کشور قرار داشتند طی سال گذشته جان خود را از دست دادند. دولت جرمنی گفته است که برخی از مرگ‌ها در اثر رویدادهای خشونت آمیز رخ داده اما عده دیگر به صورت طبیعی فوت کردند. خانواده های افغانستانی تحقیق درباره جنایات آمریکا در این کشور و محاکمه عاملان آن در دادگاه های بین المللی را خواستار شدند. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و پس از 20 سال در نهایت با ارتکاب جنایات بیشمار با خفت و شکست اوت سال 2021 از افغانستان خارج شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده در دو دهه اشغال این کشور از سوی آمریکا 71,000 فرد ملکی افغانستانی از سوی نظامیان آمریکایی کشته شدند که به نظر می رسد آمارها بسیار بیشتر از این عدد باشد، زیرا به دلیل سانسورهای خبری که از سوی محافل خبری غربی اعمال شده است اطلاعات چندانی در مورد آمار و میزان دقیق جنایات نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان در دست نیست. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این که اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ایران نمی دهیم تأکید کرد نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. مراسم صبحگاه مشترک عهد سربازی با حضور امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردو سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی اردو در دانشگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نیروی پدافند هوایی اردو برگزار شد. با گزارش ایرنا امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردو امروز یک شنبه در صبحگاه مشترک عهد سربازی در دانشگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نیروی پدافند هوایی اردو با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هفته وحدت و گرامی داشته هفته انتظامی به هجمه‌های گسترده و ترکیبی دشمنان کشور اشاره کرد و گفت در مسیر حرکت انقلاب به سوی تمدن نوین اسلامی و فراهمسازی زمینه ظهور هجمه گسترده و ترکیبی دشمنان در هر برهه‌ای به شکلی قابل مشاهده است. امیر سرلشکر موسوی همچنین گفت در عصر انقلاب اسلامی ایران که با شواهد بسیار دوران وصل به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، نماد برجسته طاغوت و نظام سلطه شیطان بزرگ آمریکا و فرزند نامشروع آنها رژیم جعلی صهیونیستی سردمدار مبارزه با راه سعادت بشر که در نقشه راه انقلاب اسلامی ایران متجلی شده است هستند. نیروهای الهجر شبی اردو و نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده راکتی را برای پاکسازی مناطق جنوب شهر موسل آغاز کردند. اصلاح می کنم نیروهای الهشت شعبی، اردو و نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده مشترکی را برای پاکسازی مناطق جنوبی شهر موصل آغاز کردند. به نوشته وبگاه المعلومه، همه مجموعهای زیر نظر فرماندهی عملیات نینوا در الهشت شعبی، از جمله یگان عملیات، اطلاعات، تخریب و مهندسی و همچنین تیپ 33 و 59 از چهار محور اقدام به تفتیش و پاکسازی قریجات الابراهیمیه، الحسینیه، المزملات و تلوریان در جنوب شهر موصل می کنند. لشکر 16 اردوی عراق و همچنین یگان ویژه پلیس ولایت نینوا نیز در این عملیات حضور دارند. وزارت امور خارجه تاجیکستان از احضار سفیر قرقیزستان در دوشنبه و تحویل یادداشت اعتراض به وی خبر داد. تشدید تنش جدید در رابطه قرقیزستان و تاجیکستان در تاریخ 14 تا 16 سپتامبر اتفاق افتاد که یکی از شدیدترین و خونبارترین درگیری در کل تاریخ این مناقشه ها بود و منجر به کشته شدن بیش از 150 نفر از هر دو طرف و همچنین جابجایی 140 هزار نفر شهروند ملکی قرقیزی از منطقه مناقشه شد. با گزارش خبرگزاری فارس، نهاد دیپلماتیک تاجیکستان در پی اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه قرقیزستان ایرلان عبدلادیوف، سفیر این کشور در دوشنبه را احضار و یادداشت اعتراضی را به وی تحویل داد. و تظاهرات ضد آمریکایی مقابل سفارت آمریکا در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مظاهره کنندگان با تجمع در مقابل سفارت آمریکا در مسکو پایتخت روسیه شعارهای ضد آمریکایی سر دادند و اقدامات آمریکا را محکوم کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین پرچم‌های روسیه و بلاروس و اتحاد جماهیر شوروی را در دست داشتند و ماکت راکت راهبردی و قارپیمای سرمت را نیز حمل کردند. سی و ششمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی برگزار می شود. درخواست خانواده های افغانستانی برای تحقیق درباره جنایات آمریکا و سرلشکر موسوی، اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ایران نمی دهید. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر. همونطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، مراسم و گرامی داشت از این ایام در کابل پایتخت افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی برگزار شد. در این باره همکارم حسین نظرات مولوی عبدالمالک زیایی آگاه مسائل دینی را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. به مؤمن والی که اجرای دین، تطبیق دین در همه ابعاد و در همه عرصه ها بالای انسان ها تلقی می شود، وحدت در بین مسلمین هم یکی از جمله فرایض آسمانی است که در بین مسلمان ها میشه طور فرض تلقی کرد. انسان متمدن است، انسان زیربنای این تمدن فرهنگ تشکیل میده. تشکیل فرهنگ و تشکیل تمدن که هر دوی ازیره در سراغش ما برویم، بدون وحدت انسان ها در یک عرصه خاص در زمان خاص در جغرافیای خاص غیر ممکن است به دست آید. از این جهت از زمان حضرت آدم علیه السلام الی زمان وقوع قیامت انسان‌های متمدن، انسان‌های فرهیخته به خصوص کشورهای اسلامی در محور انسانیت و در محور فرائض الله، در محور او منهجی که خدای عز و جل توسط نبی کریم صلی الله علیه و سلم برشان خط قرمزش گذاشت، برشان معرفی کرد و کهنگی ندارد، فرسودگی ندارد، تا روز قیامت این منهج روان است. به این منهج یا به این راه و طریقه ای که از آسمان هدایت شدگی و نبی کریم صلی الله علیه و سلم رفتار انسان ها یا رفتارمندی انسان ها، مدیریت انسان ها به این منهج، من فکر میکنم که در شرایط کنونی به گونه ای که در شرایط های گذشته می رقم بوده از جمله اولویت ها تلقی می شود. ما پابندی داریم، ما بالای ما الزام است، بالای ما تقریبا محدودیت این است که همیشه انسان در کنار انسان بیستد و خصوص اسلام در کنار اسلام بیستد. اسلام یک مکتب است، اسلام یک روش است، اسلام یک چتر داره، اسلام یک سقف داره و اسلام یک منهج داره که مو منهج نبوت و منهج خدای عز و جل برای انسان ها در روی زمین موهبت شدگی است. بناهن وحدت یا هفته وحدت، وحدت مو هماهنگی، وحدت گزه هم آمدن، وحدت فرهنگ پذیرایی، وحدت فرهنگ پذیرش، وحدت فرهنگ اتحاد، فرهنگ برادر دوستی، فرهنگ جامعه دوستی و بالاخره فرهنگ انسان دوستی، اینه تنها که مسئولیت دنیایی ما را برطرف میکند، بلکه برای ازی ما مسئولیت آخرتی هم داریم.
تشکر مولوی صاحب. در رابطه با موانعی که پیش روی وحدت است صحبت بفرمایید. با توجه به اینکه از سالها قبل دشمنان تلاش داشتند که وحدت امت اسلامی را برهم بزنند، به نظر شما اکنون وضعیت چگونه است؟ چه موانعی وجود دارد؟ در افغانستان این وضعیت به چه صورت است؟ یعنی این هجمت و چه اندازه تاثیرگذار بوده؟
من فکر میکنم که کسانی که سنگ اندازی در راه وحدت به کشورهای اسلامی کردند، امروز خودشان تقریبا چنان گیر آمدن، چنان خدا بلا و مصائب را بالایشون وارد کرده است که تلاش میکنن خلاص شوند که خلاص نمیشن. یگانه کسی که این وحدت همیشه ضربه در آمریکایی ها بود، اسرائیل و به خصوص موساد اسرائیل بود و اروپایی ها بودند که به کشورهای اسلامی مداخله میکردن. نقش خرابکاری روس ها را هم نمیشود که آدم به فراموشی سپارت. روزهایی که در خلال 80 یا 90 سال اونا در کشورهای اسلامی خرابکاری کردن، وحدت مسلمان ها را برهم و درهم کردن و به توفیق پروردگار هوشیاری بعض رهبرهای اسلامی و کشورهای اسلامی که در این عصر آخر یا در 5 دهه اخیر نشان داد که مسلمان ها هم میتونن وحدت خود را دوباره تمثیل کنند، مسلمان ها میتونن در جغرافیا حیات سیاسی خود را تأمین کنند، مسلمان ها میتونن در مقابل توطئه های استکباری بیستن، مسلمان ها میتونن که جغرافیای آزاد، جغرافیایی که در اختیار خودشون و منافعی در اختیار خودشون باشه در اختیار خود داشته باشن. این نقش خرابکاری جهان شرق و غرب در کشورهای اسلامی از زمانهای گذشته هم ادامه داشت تا به این دوری که ما شما صحبت داریم با هم. و اون چه که مناسب است به توفیق پروردگار و توفیق خدای عز و جل و کشورهای اسلامی پشت گپهای نازک و پشت گپهای فرعی اینا پالوج نکنن که ما به واسطه یک کیک به اصطلاح افغانها پوستین بسوزونیم. فقط امروز جنگ کفر با اسلام است. اگر روسیه است، اگر آمریکایی هاست، اگر اروپایی هاست، کمرهایشون بسته است که اینا اسلام را بزنند و ما را چنان درگیر خودمان کردیم که ما در کوچه کوچه این اسلام را چندین شعبه و به چندین بخش تقسیم کردیم و هر کدام ما مشت و گریبان در بین خود ما هستیم. استکبار و استعمار جهانی در این صورت اسب خود لگام زدگی است و به شدت تمام و به سرعت تمام در بین مسلمان ها تخریب کرده و و به تفریقشان و به پراگندگیشان کمر بسته کردند.
به نظر شما چه راههایی وجود داره برای مقابله با این هجمه ها؟
بهترین راهی که نه تنها این گپ ماست، این راه و روش قرآن کریم است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام به حبل الله است، اعتصام به منهج خدا است، رفتن به منهجی که خدای عز و جل و پیامبر بزرگوارش در خلال 1400 سال او منهج ترسیم کرد، در بین امتها راه و روشش برای انسانها معلوم دار ساخت، رفتن یگانه به مو منهج و به مو راه سبب نجات کشورهای اسلامی و امت اسلامی می شود. در غیری از او اگر ما بدون منهج خدا و منهج پیغمبر برویم و بدون یکی که ما به منهج اصحاب و ائمه اطهار قدم برداریم، من فکر می کنم که قبل از اینکه ما وارد شویم به راه ها و کانال های دیگری، باز خدا این انسان ها را یا کشورهای اسلامی را زوال بیشتر میده و اضطرابات بیشتر بالاشون وارد میکنه. راه و روشی که بالفعل وحدت مسلمان ها را حفظ کنه، من فکر می کنم که اعتصام است. اعتصام به حبل الله است، اعتصام به قرآن عظیم الشأن است و اعتصام به مو راه و روشی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم و یاران سردار و گرامیشان به او راه و منهج عبور کردند و رفتند.
بله، نظرات عبدالملک ضیایی آگاه مسائل دینی بود در خصوص اهمیت هفته وحدت و میلاد النبی. در همین زمینه همکارم قریشی نظرات عباس حسنزاده روزنامه‌نگار افغانستانی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
در آستانه هفته وحدت و میلاد پیامبر عظیم شأن اسلام قرار داریم که در این روزها مسلمانان در شادی و شور و شعف هستند به خاطر میلاد آخرین سفیر الهی و پیامبر رحمت للعالمین که پیام آور مهربانی ها بود برای جامعه انسانیت و مردم را از منجلاب بدبختی و فساد و زلالت و گمراهی نجات دادن. هفته وحدت هست و اهمیت هفته وحدت هم در این است که همه مسلمانان با توجه به این که پیامبر و پیشوای مسلمانان یکی هست و همه او را قبول دارد و حرفای او را و اعمال او را و اخلاق او را سرلوحه زندگی و سرمشق و نمونه زندگی خودشان قرار میدن، با توجه به این اهمیت وحدت بین مسلمانان را بیشتر میکنه، با توجه به این که نقشه ها و دسیسه های دشمن در این روزها زیاد است که افتراق و اختلاف بین مسلمانان میاندازن، فکر میکنم که فرصت بسیار مناسب هست که مسلمانان در کنار همدیگر بینشینن و یک راه مسالمت آمیز را که همه مسلمانان بتوانند در کنار همدیگر زندگی بکنن و زیست و زندگی سالم و مسالمت آمیزی داشته باشند، مثل گذشته های تاریخ در سالیان گذشته و سالیان متمادی بعد از تاریخ اسلام مسلمان ها همسایه های همدیگر بودن، احترام داشتن و امروزه هم الحمدلله چنین هست، ولی با توجه به پیشرفت هایی که دستگاه های تبلیغاتی دشمن داره برای اختلاف اندازی و رسانه های زیادی که در اختیار آنهاست برای اختلاف اندازی برای در بین در میان مسلمانان، همه توجه داشته باشند و نقشه های دشمن را نقشه برآب بکنند و با آموزه های کتاب الهی بر اسمان محکم الهی چنگ بزنند و وحدت و یک پارچگی و همبستگی خودشان را حفظ بکنند.
خب شما به دسایس دشمنان اسلام و ای که در بین مسلمان ها میخواین تفرقه ایجاد بکنن اشاره کردین، بفرمایین که امت اسلامی در عصر کنونی چقدر نیاز به وحدت و یک پارچگی دارن؟
رایت فعلی مسلمانان بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و یک پارچگی دارد، زیرا اگر همبستگی و یک پارچگی مسلمانان نباشد و اختلاف و دوئیت داشته باشد همان قدر ضعیف میشه انسان و مسلمان ها. اما اگر وحدت داشته باشد بیش از 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان ها هست در سراسر دنیا که تقریبا یک پنجم یا یک سوم جمعیت دنیا را تشکیل می ده و ای اگر وحدت داشته باشند می توانند یک قدرت بزرگی را تشکیل بدهد که دشمنان اسلام حداقل در میان جامعه اسلامی راه پیدا نکنه و اختلاف ایجاد نکنه و از این طریق باز هم ما می توانیم به زندگی مسالمت آمیز مسلمان ها در زمان پیغمبر گرامی اسلام اشاره بکنیم که همه مسلمانان در کنار همدیگه و پشت سر پیغمبر استاده بودند و همانطور مسلمانان باید مانند دیج مستحکم در کنار یکدیگر و به فریادها و سخنان پیامبر عظیم شأن اسلام مبنی بر اقتدار و بزرگی و عظمت دین مقدس اسلام تلاش بکنند و برای پیشرفت دین مقدس اسلام هم زحمت بکشند تا در جوامع غربی و جاهای مختلف اسلام پیاده شود.
خب چگونه میشه که امت بتانن به یاروزوی بزرگ وحدت است و یاروزو گم شده دست پیدا بکنن؟
امت اسلامی باید با توجه به اهمیت که وحدت و اتحاد بین مسلمانان وجود داره و از اهمیت خاصی برخوردار هست و اختلاف و دویت و جنگ و نزاع و کشمکش به هیچ وجه به نفع مسلمانان نیست و مسلمانان را ضعیف می سازه و دشمنان به سرنوشت مسلمان ها مسلط می شه و با توجه به دسیسه ها و توطئه های دشمنان اسلام که به هر طرفند هر روز مسلح می شه در میان مسلمانان اختلاف انگیزی می کنه. روی همین اساس است که جامعه اسلامی باید بین خود روابط مسالمت آمیز داشته باشند و وحدت بین مسلمانان می توانند ضربه مستحکم را به غیر مسلمان ها و همچنین استکبار جهانی بزنند که اونها در جای خود بینشینند و امروز مسلمان ها از یک قدرت بزرگی برخوردار هست در صورت که وحدت و اتحاد خود را حفظ بکنند با قول قرآن کریم که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بر اسمان محکم الهی چنگ بزنید که او شما را حفظ میکند و قوی میشید و در برابر دشمن می توانید استادگی بکنید و توطئه های دشمنان را هر روز خونسا بسازید. روی همین اساس است که ملت مسلمان افغانستان با توجه به همین اهمیت می تواند در صحنه های مختلف وحدت و یک پارچگی خودشان را حفظ بکنند و در صحنه های مسائل بین المللی هم از موضع واحد خودشان را آماده بکنند تا به پیشرفت های بزرگ
بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6. گفتگوی همکارم قریشی بود با عباس حسنزاده درباره اهمیت هفته وحدت و میلاد النبی. بر اساس تصمیم کابینه حکومت موقت طالبان و وزارت مالیه، مالیات اصناف و دکانداران از 1.5 به 0.5 کاهش یافته است. همکارم زهرا سلطانی بیشتر توضیح می دهد.
بر اساس تصمیم اخیر جلسه کابینه حکومت موقت طالبان و وزارت مالیه که هدایت داده از طبق ماده های جدید مالیاتی، وزارت مالیه مالیات را از انصاف جمع‌آوری کند. بر اساس ماده های جدید مالیاتی وزارت مالیه، مالیات برای انصاف و کسب‌وکاران از 1.5 به 0.5 کاهش یافته است. صدیق الله قریشی رئیس اتاق انصاف کابل از تصمیم کابینه حکومت موقت طالبان و وزارت مالیه استقبال کرده و از وزارت مالیه می خواهد در تعیین و تصویب مالیات با تاجران همکاری کند.
سیدوی مالیه خدای دوی سرخه بود که سی امارات خپل ملت باندې ترحم وکړه، مالیه له 1.5% ته راوست. تور دې مثال ساده ته وایم، په خوا به موږ په 1.5 زر ورکول، اوس 1500. خو کوم معیارونه چې دوی اوس هغه په څه کې راغلی ده؟ په
از سوی هم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست که جمع‌آوری مالیات طبق معیارهای جهانی صورت بگیرد، زیرا ارائه خدمات از سوی وزارت مالیه و دیگر نهادهای دولتی برای مردم افغانستان آنگونه که باید نیست و از سوی هم تاجران در وضعیت اقتصادی خوبی به سر نمیبرند.
باید ملت مالیات خود را بپردازه. حکومت ها بالای مالیات استوار می باشد. خب متاسفانه در شرایط فعلی باید ارائه خدمت هم صورت داشته باشد. امکان ندارد که جمع‌آوری مالیات ما طبق یا قانون اروپا و آسیا جمع‌آوری شود، مگر ارائه خدمت بسیار اندک صورت بگیرد. ملت در مشکلات است. تاجر ما مشکل دارند. در گذشته هم پول تاجرای ما بالای حکومت گذشته بود. باید حکومت امروز پول گذشته را هم رهایی ببخشه و باید تاجر سهولت بدن.
با این حال احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان میگوید تلاش می‌ورزند فعالیت‌های اقتصادی در کشور بیشتر شود و سهولت‌هایی را هم برای سکتور خصوصی ایجاد کند. و می‌افزاید از این پیش هم سهولت‌هایی برای سکتور خصوصی ایجاد کرده و همین گونه ادامه خواهند داد و تاکید می‌کند تطبیق قانون زمان بر است.
زموج تکنیکی و حقوقی تیمونه د تجاران و د صنعتکاران سره ناستې لري او څومره چې زموج وست کیږي په هماغه اندازه سهولتونه ورته ایجادوو ورته ایجاد کړي مو دي. خو دا د سهولتو ایجادول ډیری داسې دی چې په قوانینو کې تغییر ته ضرورت لري او دا مسایل په څو میاشتو کې امکان پذیره نه دي. نو هغه عاجل کارونه چې زموج په وست کې
آگاهان نیز بر این باورند بسیاری از شهروندان افغانستان از اهمیت مالیات چیزی نمیدانند و نیاز است وزارت مالیه حکومت موقت طالبان در این قسمت برای مردم آگاهی دهی نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
6:30 به وقت تهران، 7:30 به وقت کابل خبرهای پایانی تقدیم شما خواهد شد. شبتان بخیر.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان ارجمند، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی، تهیه و اجرای برنامه سفر و چکر. به اتفاق همکارم سعید موسوی صدابردار در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. خدا را شکر که باز فرصت سفر به ورسج تخار را داریم. این محدوده جغرافیایی با داشتن اقلیم مناسب و مساعد، آب فراوان و میوه‌های رنگارنگش یکی از بهترین نواحی تفریحی در صفحات شمال افغانستان بوده و در صورتی که جاده واصل آن به مرکز شرقی ریزی و آسفالت گردد، این منطقه به یکی از سیاحتگاه‌های پرمشتری و مزدحم در سطح افغانستان مبدل خواهد شد و یا هم میزبان مهمانان برون مرزی خواهد بود. چون با آسفالت شدن جاده واصل امکانان می رود که زمینه همکاری های تکنیکی و تزئینی اشخاص و مؤسسات علاقمند مساعد شود و با ارائه طرح و پلان تفریحی نوین و عرضه خدمات بهتر، ساحات تفریحی توسعه یابند. همراهان عزیز، شنونده های زیادی پیامک فرستادند و از برنامه سفر و چکر تشکر کردند. محترم عبدالغفور از جلال آباد نوشته: با سفر و چکر رفتم به زیبایی های شمال شرق افغانستان. امید که روزی برسد که با امنیت و آرامش بتوانیم به نقطه نقطه وطن خود سفر کنیم. جمیل جان از غزنی نوشته: چقدر ما جاهای زیبا در افغانستان داریم که سایه مشکلات ما را از آن محروم ساخته. انشالله روزی برسد که از سراسر دنیا به وطن ما بیایند و ببینند این زیبایی ها را. آقا شهاب، شنونده ایرانی برنامه از کرج، نوشته: برایم خیلی جالب بود، خصوصا سفر و چکرتان به منطقه پامیر، این بام دنیا. امیدوارم شرایط جوری خوب شود که تورهای مسافرتی بین ایران و افغانستان برقرار شود. خوب دوستان، جهانی سپاس از استقبال خوبتان از برنامه سفر و چکر. این باعث انگیزه بیشتر ما برای خدمت بیشتر خواهد شد.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
و اما باز هم از ورسج ولایت تخار. در ورسج درختان بسیار تنومند و سالمند و بلکه چند صد ساله دیده می شود که محکم و استوار ایستادند و پیام هایی از دل تاریخ دارند و یک کاربری جالب دیگه هم این درختان دارند که شاید در جای دیگر نشنیده باشید و گزارشی در این باره توجه کنید.
ما میخوایم درباره درخت که اینجا هست دیده میشه، خیلی بزرگ است و قدمات تاریخی درخت هم ممکن بیشتر از 100 سال یا 200 سال باشه.
خب
میشه پیش بیاین همون تو قصه بکنیم، درخت ببینیم که درخت خیلی بزرگ است.
در کسی از زمان شیخ برای طرف اینجا مدرسه بودم، خانقاه بودم، اینجا طالب العلم ما درس میخوادم، دارالحفاظ بودم،
بله
دیگه حافظای قرآن کریم بودن، دیگه طلبه ها بودن،
بله
دو وقتا که چی میکردن از این چون میچنار که کلان شده از صد سال به این طرف به عنوان یک وقت به عنوان امام
امام نداشتن در
وقتی که چی نبود
ایواز امام از
داخل همین درخت امام میکرد.
بله امام اینجا چی بود؟
بیان ما شما جای میکنم
اینجا حاله که استفاده نکردن اینا چی شده است؟ بیجا صادق
او جا بار منجرف سیم
خواه
برای امام را
اینجا پلاستیک گرفته اگه
بکنم واقعا این درخت خیلی بزرگ است،
سنگ فرش کرده بود،
جای چند نفر هم اینجا داره.
اینجا پلاستیک گرفته اگه بسید
اینجا پلاستیک گرفته بودن، اینجا فرش کرده بودن سنگ.
این
درجه چی میکردن؟
امام میکردن
و مشکلات نرفت میکردن.
تقریبا در حدود 20 سال پیش اینجا بشه
درخت چنار را میگن که کلام گشه و بسار اگه خودش خودسوزی میگنه.
ای سوختم
دفعه سوختم سوختم
15 سال پیش
15 سال پیش
دیدم شکی درخت آتش گرفته. این درخت دقیق میفهمین که قدمات تاریخی چند سال میشه؟ یعنی چند سال پیش غرس شده بود؟
بالاتر از 400 سال شده. ای
بخا
اون مز وقتی که شخص بدم اینجا خودشون بودن
شما همشون دست
خا حالا مردم مزی یزی مقبره و زیارت که اینجا موقعیت داره میان دیدن میکنن از خانقا
از خانقا مردم از جاهای بسیار دور به زیارت میان اینجا ارادت مندان زیاد داره شخص مردم میان بفرمایید اما شما برای خا
جنگل ها به زیبایی آب و هوای ولسوالی وارسج به خصوص دره میان شهر افسودند. این جنگل ها که شامل جنگل های طبیعی و خودروی و درخت های دست نشانده مردم هستند یکی دیگر از خصوصیات خوب میان شهر برای تفریح می باشد. مردم از دیگر مکان ها به دلیل آب و هوای پاک و سرد و اینکه دارا بودن جنگل ها و درختان مکان های تفریحی بیشتری را با سایه هایشان ایجاد نمودند به اینجا می آیند. همچنان چراگاه‌های طبیعی که از سوی مردم برای حیوانات خانگیشان نگهداری شده و نگذاشتند بر آنها تغییراتی ایجاد گردد نیز نمایی بسیار زیبا از این مکان را به نمایش می‌گذارد. اما به دلیل علاقه کم نسل جوان به کاشت نهال و فروش بی سابقه چوب از این ساحه همه روزه از تعداد این جنگل‌ها کاسته می‌شود. دریاهای میان شهر وارسج منبع مهم ماهی‌های زرده و خالدار می‌باشد که از جمله بهترین منابع دریایی برای مردم این منطقه به شمار می‌رود. اما به دلیل شکار بی‌رویه مردم و ساخت و سازهای اهالی بر روی این دریاها در سال 1396 تعداد محدودی ماهی‌های کوچک در این دریاها باقی مانده است. از دیرباز استفاده ماهی بخشی از برنامه غذایی مردم در اینجا بوده است. دریای میان شهر حاوی مقادیر بالای ماهی از 3 نوع مختلف بود که 2 نوع خالدار و زرده قابل استفاده و نوع سوم آن که در نزد مردم محل با نام سگ ماهی مشهور است به دلیل شکل متفاوت و تصور این که شاید حرام باشد غیر قابل استفاده است. مردم بسیاری در گذشته علاقمند شکار بودند که البته این علاقه مانند علاقه پادشاهان به شکار نبود، بل علاقه به شکار از روی داشتن نیاز به گوشت حیوانات بود. در آن زمان بیشتر مردم نمی توانستند از گوشت استفاده کنند و همین باعث می شد تا خیلی از مردم که توانایی خرید گوشت را نداشتند اقدام به شکار حیوانات وحشی نمایند. قوچ کوهی، کپک، چرده، زاغچک، گنجشک، ماهی از حیوانات و جاندارانی بودند که توسط شکارچی‌های محلی شکار می‌شدند. اما متاسفانه گونه قوچ کوهی سالها قبل به دلیل شکارهای بی‌رویه از بین رفته است و تعداد اندکی متبقی حیوانات مذکور در کوه‌های سر به فلک کشیده میان شهر هنوز هم موجود هستند.
من بسیار خوش دارم و دوست دارم درباره غذاهای ولسوالی ورسج هم از شما قصه بشنوم که ولسوالی ورسج کدام غذای تعریفی را داره. سرمعلم صاحب میشه شما بگین
غذای تعریفی ورسج چی است؟ کتخیس است، قیماقی است، شیر برنج است، کچدی قروت است،
به به
قروتی است،
به به به
اینی شیر چای
حالا کدامش را به ما آماده میکنین؟ بسیار زیاد تشکر سرمعلم صاحب، به زحمت شدین. استاد شما هم به زحمت شدین. زنده باشین. ولسوالی ورسج یکی از ولسوالی‌های واقعا زیبا بود که قصه های تمام قصه هایی که وجود داشت به شما تقدیم کردیم. سلام علیکم.
علیکم سلام.
هم سفرهای زیاد ما داشتم در این سفر که از تخار ما قصه های داشتیم تا رسیدیم به اولسوالی ورسد. خسته نباشین استاد، شما هم خسته نباشین. برادرای قدما اومدن از شهر مزار شریف، مانده نباشین.
سلامت باشی شریفی صاحب، بسیار تشکر. خدا خاطر خیر بده.
شما مانده نباشین.
سلامت. امی که از مزار شریف تا اینجا ما رو با خود هم سفر ساخت.
زنده باشین.
همش جاذبه های طبیعت زیبا بودن.
بله.
ولی واقعا اولسوالی زیبای ورسج را در موردشون ده بودیم.
بله.
یکی از زیباترین، دلانگیزترین جاذبه های طبیعت که به انداز کافی کیف بردیم، لذت بردیم. بازم خدا خودت خیر بده.
سلامت باشین.
که در این سفر
شما خیلی زحمت کشیدین و راهنمای بسیار خوب بودین که قصه کرده اومدیم تا اولسوالی ورسج رسیدیم. ما بار اول بود تخار تماشا کردم، فرخار دیدم و همچنان اومدیم بالاخره اولسوالی ورسج. بسیار زیاد تشکر. ما امیدوار به این هستم که دوستایی که با ما هم سفر بودن بسیار خورده باشن و خاطرات خوش داشته باشن.
قصه شیرین شما دیگه ثبت برنامه ها از طبیعت خیلی زیبا بود. در کل
زنده باشین. بسیار زیاد تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. زنده باشین.
مردم اولسوالی ورسج به زبان فارسی دری تکلم می نمایند. در ورسج مردم به لهجه های متفاوت زیادی صحبت می کنند که از جمله بارزترین آنها می توان به لهجه های میان شهری و خانقاهی نام برد. دوستان عزیز، تا سفر و چکری دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و سریف رادیو دریه، امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب امروز 12 ربیع الاول هست و برای روایت سال روز میلاده نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و آغاز هفته وحدت خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت ایجاد وحدت بین امت اسلامی و نگرانی مجدد پاکستان از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان. عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که امروز 17 میزان هست، مصادف با 12 ربیع الاول هجری قمری و بر روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام هست و آغاز هفته وحدت. اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام میدانن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خودشان از منادیان وحدت در جهان اسلام بودن، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دوتا نامگذاری را هفته وحدت اعلام کردند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم همواره در سخنان خودشان بر اهمیت وحدت امت اسلامی تاکید دارند.
ما در جمهوری اسلامی این هفته را، یعنی از 12 تا 17 را، به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردیم. این یک نامگذاری محض نیست، یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم نیست، این یک اعتقاد و ایمان قلبی است. جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتحاد امت اسلامی است. این سابقه هم دارد، یعنی این مخصوص زمان ما و دوران